بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایش صاحب العروه بود که فرمود غسل جنابت و سایر الاغسال چه ارتماسیان اتیام می شود، دو نحو می تواند مکلف قصد کند غسل را. می تواند در اون وقتی که شروع می کند به آب وارد شدن قصد کند که از حین ورود بالماء که بعض از اعضای بدنش در آب قرار می گیرد، قصد کند که من غسل جنابه را از آن حین موجود می کنم، از حین ورود فی الماء، به نحوی که مثلا رجله این که وارد آب شده است غسلشان موجود شده است و این ادامه را ادامه بدهد این قصد را تا این که تمام البدن زیر آب برود. چه گهرن غسل الجنابه ولو ارتماسی است ولیکن تدریجا موجود شده است. عرض کردیم که در این صورت تا مادامی که تمام بدن زیر آب نرفته است اون جز اولی که در آب رفته بود نمیتواند او را بیرون کند، چون که ارتماسه واحده باید بشود. اگر پاهاش را وارد کرده بود، توجه کردید تا فرض کنید تا کمرش یه ملقی زد در آب عکس شد، از تا پاهاش بیرون آمد بلکه از سر رفت تا کمرش در آب، اون دو تا ارتماس می شود. ولو غسل تدریجا موجود می شود ولکن تا مادامی که تمام البدن زیر آب قرار نگرفته است نمی تواند به از را خارج کند، حتی در وحل پیرو ببرد. اون وقتی که تمام اعضا سر زیر آب می رود، تمام بدن زیر آب است، پاهاش را تو جل ببرد نمی شود. باید تا اون آنی که آب مستوعب می شود به جمیع البدن من قرنه الى قدمه و زیر آب می ماند، تا اون وقت باید این اغسالی که اجزایی که قبلا غسل شده غسلشون شده واقع شده باید در آب باشد. این یک اسم است. و یک اسم البته می دانید لازمه این است اگر در اثنا حدثی وارد شده از فاز حاصل شده از مکلف، حدث در اثنا الغسل است چرچمش خواهد آمد. و نحو ثانی این بود که نه قصد ندارد که از حین ورود فی الماء غسل جنابت را موجود می کند، بلکه قصدش این است اون وقتی که زیر آب رفت و تمام البدن مستولی شد بر آنها آب، در اون وقت غسل می کند. غسل با اون استیعاب موجود می شود. اون آنی که تمام بدن زیر آب رفت و اون ارتماسه جمیع بدن حادث شد، قصدش این است که اون وقت غسل جنابت یا غسل آخر را می کند. ایشان فرمود هر دو صحیح است، مانعی ندارد و می تواند مکلف هیچ کدام از اینها را قصد نکند، فقط به جهتی غسل جنابت می کنم. این غسل جنابت از چه است؟ از حین ورود فیلم است یا اون آن ارتماس است، او را قصد نکند این خصوصیتش را. در این صورت می فرماید و ینصرف الى تدریجه، ینصرف می شود با این چه غسل از حین ورود فیلم حاصل می شود، چون چه قصد غسل جنابت دارد و وقتی چه با آب موجود شد قهرن غسل انس پاها حاصل می شود، ولیکن باید در آب باقی بماند و اون اجزا در آب باقی بماند چه واضح شرنا. این حاصل فرمایشی ایشان است. عرض کردم منشه این که دو چیز دو نحوه شده است، غسل ارتماسی و حسب القصد دو نحوه شده است، چند منشهش اطلاق روایات است. این روایاتی که امام علیه السلام در آنها فرموده است بر این که لو ان رجلا جنبا ارتمس فی الماء ارتماسة واحده اجزعه، این ارتماسه واحده صدق می کند، اون وقتی که قصد کند غسل را از حین ورود به الماء چه پشت سر هم تأخیر نمی کند که اونجا صبر کند یک گلیانی بچشد، نه از حین ورود ما چه بله مستمر است و تدریجی است، تعنی زایدی ندارد، صدق می کند چه از اول ورود تا آن آخر ارتماسه واحده است. لو ارتمس جنبم فی الماء ارتماستم واحده اجزعه، این ارتماسه واحده کافی می شود. این ارتماسه واحده هم صدق می کند قصد به نحو اول را، هم صدق می کند قصد به نحو ثانی را. این منظور نظر صاحب العلوه است. بدون جهت هیچ کدام از خصوصیت را هم قصد نکرد، چون که قصد غسل دارد وقتی چه آب رفت غسل موجود می شود. غسل موجود می شود دیگر اون وقتی که تمام بدن رو آب رفت او اتمام غسل می شود، اتمام غسل اون وقت حادث می حاصل می شود، ولیکن بدء به غسل از قبل شده است. این حاصل فرمایش ایشان است. ولیکن شما باید بدانید مطلب را، در این روایت مبارکه، یعنی روایات مبارکه ای که در آنها وارد شده بود مسئله ارتماس، دو چهار روایت بود، یکی صحیحه زراره بود، دیگری هم بله صحیحه بله صحیحه بود صحیحه حلبی که روایت دوازدهمی بود در این باب 26، یکی هم روایت سیزدهمی بود که معتبره سکونی بود، یکی هم روایت 15 بود که عبارت از همان بله صحیحه بله صحیحه صدوق بود که مرسل تعبیر شده بودند. در این صحیحه زراره این زور از چی ارتمس فی الماء ارتماست واحده اجزعه، و در صحیحه حلبی چی روایت 12 است ایزر تمثل جنب فیلم ها ارتماستم واحد اجزه، و در معتبره سکونی این است که انل جنب یر تمس فیلم ها ارتماستم واحد بله و یخروج، اینم سه تا روایت عنوان ارتماس بود، ولیکن در صحیحه اون صحیحه حلبی عبید الله ابن علی حلبی چه صدوق نقل شده دارد از اغتماس الجنوب فی الماء اغتماست هم واحده، اغتماس با ارتماس فرقی ندارند، فقط اغتماس اونجایی میجن چه جر فرقی داشته باشد اونجایش که مکس زیاد بکند در آن، توجه شدید چه این زور فجر فرقی داشته باشد فرقش این است و الا فرقی دیگری ندارد. این نامی دانید شما ارتماس تارتن اضافه می شود به بعض اعضاء بدن انسان، چه ارتمس یا رمس رجله غمس رجله، فیلما ای ارتم از رزل، چه ارتماس وصف رزل می شود، عضوی می شود. و اخرا ارتماس مضاف الى مزموع البدن من قرنه الى قدمه می شود. از ارتمس فیلما ارتمس جنوب فیلما، یعنی تمام بدنش تو آب فرو رفت، چه آب پوشان تمام بدن را به واسطه این فرو رفتن در آب. امام علیه السلام در این روایات فرموده است غسلی چه به اغتماس البدن حاصل می شود، نه اغتماس عضو، یه عضو یا دو عضو. از اغتماس فیلما، وقتی چه اغتماس در ما حاصل شد، اون اغتماس مجزی است. بدون جهت اصلا وقتی آب فرو رفتن قصد چیز نداشت، بله توجه شدید، قصد غسل کردن هم نداشت، یادش هم نبود چی جنوب است، رفت چی ما بدنش را یه خورده مالش بدهد، میگن خوب است، آب ملایم بود. اونجا یادش افتاد، توجه کردی تاشونه ها هم تو آبه، یادش افتاد که من جنوب هستم، به قصد جنابه غسل جنابت سرش را بله تو بود. از اقتم سفیل ما اختماستم واحده اجزهو، اغتماس بدن اون وقت صدقی می کند. بدون جهت اغتماس البدن یا اغتماس جمیع البدن مراد اوست ظاهر این روایات، و بدون جهت اون اغتماس، یعنی اغتماسی چه مسند الى جمیع البدن است، جمیع من قرنه الى قدمه، او را فرمود چه مجزی است. بدون جهت در ما نحن فیهی چه هست، اون اغتماسی چه هست، هر وقت حاصل شد این ده حصولهی این ده حدوثهی، باید این شخص غسل، قصد غسل جنابت بکنن، چونجا غسل جنابتش اوست. هر وقتی چه این اغتماس حاصل شد، اون وقت باید غسل بکنند. و اما وقتی که پاهاش را تو آب میبرد تا برد در آب قرار بگیرد، قصد کند که پاهام غسل جنابتش حاصل شد، توجه کردید اون قصد را نمیتواند بکند، چه بدنش تو آب است. امام فرمود اگر بدنت تو آب شد اون غسل است، اون غسل است، اون اغتماس هم غسل است. بدون جهت اونهایی که قبلا حاصل می شود، اونها مقدمه اغتماس است، مقدمه اغتماس است، مقدمه اغتماس است. یا رمز اغتماس، اغتماس جمیع البدن ماید باشد که مضاف بشود اون اغتماسی که مضاف الى جمیع البدن است، که جمیع البدن زیر آب رفت او غسل می شود. علا حاضا بدون جهت به نظر قاصر فاطر ما این است که قصد کردن که از حین ورود رزله هم غسل جنابتش حاصل می شود، این قصد بلی مشروعیتی ندارد. قصد باید اون وقت بشود که اون وقتی که تو آب فرو می روم، که تمام بدن زیر آب قرار می جیرد، اون وقت توجه کردید غسل بکند، قصد بکند بر این چه غسل جنابت میکنه. درست توجه کنید، وقتی که معلوم شد ظاهر روایات این است، یک نکته ای را هم باید و خدمت شما عرض کرده باشم. اون نکته این است، اون وقتی که تمام بدن زیر آب قرار میگیرد، که آن حدوث ارتماس است، چه صدق می کند اون ارتمس فیلما. و از ایها اینجور گفتن چه اون آن حدوث باید آب به تمام بدن رسیده باشد، یعنی بشره برسد. اون آنی چه سر را فرو می برد و آب به بشره سر می رسد، باید به تمام بله بشره بدن من قرنهی الى قدمه آب برسد، در همان آن حدوث ارتماس. این همان مطلبی است که بله بعضی ها جوانم این است که محقق ثانی است از بعض طلبه ها نقل که این قول به اعتبار این در بعض طلبه است، این محتمل اعتبار نیست. این هم همین زور که می فرماید همین زور است، این اعتباری نداره. چرا؟ چون جیل را می دانی که نوعا مردمی که زیر آب می رود نوعا متعارف است، در بدنشون حایل می شود، در موست عرق شرده چسبیده، یا فرض کنید ولی چیز دیگری در بدنش هست، ولی لذیذ آب اون وقت باید بمالد او را دلچ کند تا آب برسد به زیرش. این یه امر متعارفی است. بگوییم هان حدوث ارتماس باید آب به تمام بدن برسد به نحوی که بدن هیچ زاش حایل نداشته باشد. این را کماز چرناس ها بگن این اعتبار ندارد. این اجر بود شعاره بله توجه کردید، چون جو مغفول و ننهل عامه است و خودش هم یه امریست که خیلی مشکل از حصولش. نوعا اونهایی که در بیابان کار میکنند یه هفته کار کرده یه شب هم چیف کرده از آمده غسلش میکنند، این بدن تسبیده موها اینها، این به مجرد ارتماس فرض کنید باید آب رسیده باشد، این معتبر نیست. امر ثانی این است که اون آنی که ارتماس حاصل می شود و قصد غسل می کند، یعنی تمام بدن تو آب است، اون آب که تمام بدن در اون آن تو آب قرار می گیرد، در اون تختیه که تمام بدن را آب گرفته، در اون تختیه ما باید آب به تمام بدنش برسد. وقتی که تختیه حاصل شد، ولو موقع تقطیه شدن این جا مثلا پاش مو چسبیده است زیرش آب نرفته، مو هم فرض کنید برای اینکه بله مثل شیره و اینها ریخته بود روش چسبیده، باید او را دلچ کند، عیب ندارد. در اون تقطیه ای که به قصد غسل جنابت تقطیه حادث می شود، در اون تقطیه قبل از اینکه اجزاش را از آب بیرون کند، آب برسد بر این چیزی که هست بر اون اعضای بدنش، نه عیب ندارد، غسل محقق می شود. ما اونی را که اون محقق ثانی از بعض طلبه نقل می کنند او را معتبر نمی کنیم، چون اون یه امریست بله تنبیه می خواهد، و امام علیه السلام در روایات تنبیه کنند به این نکته. اونی را که معتبر می دانیم این است که آن حدوث تقطیه که غسل جنابت می کند، در همان تقطیه باید آب به بدنش برسد، ولو به تدریج، ولو به رفع حایل. فرض کنید که پاهاش تو جل نیست در آورده، آقا اتصال مسابقه با وحدت هست، صد تا هم روایت بخوانم اتصال مسابقه با وحدت است. تا مادامی که آب بدن را فرو گرفته است، فرا گرفته است بدن را، تا مادامی که از مادر نچشیدم و از اعضا را بیرون، همان تقدیه است. در همان تقدیه ولو بقاش بوده باشد، در اون تقدیه آب باید به تمام بشره برسد ولو تدریجی باشد. درست توجه کنید چی میگویم. وقتی که انسان در اون حدوث تغطیه پاهاش را تو جل نداشت، بیرون چشیده بود، آب به پاهاش رسید، ولیکن وقتی که شعر را ملتفت شد که در این ران شعر متصلی هست، خودش هم شیره ریخته تسبیده است، وقتی چه خواست اینها را ازاله بکند، پاهاش را رو زمین گذاشت، رو زمین و پاها را که رو زمین گذاشت، دیگر اون پا وقتی فشار به زمین می آورد اون فشار نمی گذارد آب به پا بر زیر پا برسد، به تمامی زیر پا، یعنی زمین حایل می شود وضع رجل بر زمین. این عیب ندارد. اونی که لازم است این است که در این تغطیه آب به جمیع اجزا برسد قبل از این که تغطیه نقضه بشود، یعنی بعض اجزا را از آب بیرون بچشد، ولو به جیل بردن، بیرون کشیدن به جیل بردن است، قبل از این که بعض اجزای بدن را از آب بیرون ببرد باید این احاط بسول الماء الى جمیع البشر حاصل بشود. مقتضای ظاهر روایات این است و خودش هم یه امر عادی است. ارتکازه نه منظور است، وقتی که گفتم وقتی که تو آب فرو رفتی غسل جنابت بکن، قصد غسل جنابت بکن، آب فرو رفتی یعنی تمام بدنت تو آب فرو رفت، روایات هم همون را میگه. کما این چیزی در رساله بنویسند انسان وقتی که فرو در آب رفت با او میتواند غسل جنابت بکند، اهل عرف میفهمند از اون رساله که تمام بدن وقتی که تو آب رفت، خب روایت هم همین را میگوید. بدون جهت در ما نحنفی فتوا دادن بر این که غسل جنابت حاصل میشود از حین ورود فیلما و بدون جهت مکلف میتواند قصد غسل جنابت را بکند که از این وقت من غسل جنابت پیدا میکنم، نه این نمیشود. و اما دختی که تغطیه حاصل شد، این در تغطیه قصد کند حصول غسل جنابه را، ولیکن وقتی که در تغطیه مانع را از ساقش برمیدارد به رجل مانع حادث بشود بعد از شستنش، اون عیب ندارد چون که از آب بیرون نچشیده است. اونی که نمیتواند او را از آب بیرون بچشد و از عضو را نمیتواند، در اون تغطیه باید آب را به جمیع بشر برساند. به بعض بشر رسان، او را زمین گذاشت، زمین حایل شد، به اون بعض دیگر میرساند در همون زیر آب تغطیه، این عیب ندارد، مانعی ندارد. و ما همین مختص به حرف ما نیست، بهتر از ماها جماعتی ملتزم شدند که همین مقدار کافی است و نعم ملتزمو. بدون جهت بیشتر از این از روایات استفاده نمی شود. بدون جهت معلوم شد بنابر این ارتماس هم حدث در اثناء الغسل متصور می شود، حدث در اثناء الغسل متصور می شود، برای اینکه اون وقتی چه شروع کرد این شعر را موضعش را دلچ کند زیر آب، بدن همش زیر آب است، آب مستولیست به زمین بدن، ولیکن یه موضعی حایل دارد، موقعی که میخواهد این حایل را زیر آب رو کند یه بادی هم ازش صادر شد، این حدث در اثناء الغسل است، هنوز زایل نکرده ها، این حدث در اثناء الغسل است. بدون جهت در ما نحنفی حدث در اثناء الغسل فقط متصور به اون فرض اولی نیست. هازا تمام الکلام در مقام در این مسئله به حسب اون نظر قاصرنا که اینجور باید قصد بکند، حین ارتماس فیلما باید قصد کند، ولو غسل در اون ارتماسی که بالغسل موجود می شود به غمس جمیع البدن، غسل تدریجی بوده باشد، للهیلولت فی بعض المواضع حایل هست، لوجود الحایل فی بعض المواضع، اون عیب ندارد، ضرری ندارد. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف در عروه اینجور می فرماید بر این چه انسان وقتی چه موقع غسل کردن بعض اعضای بدنش نجس بوده باشد، اون وقتی که اون عضو را، اون موضع از بدن را میخواهد به غسل جنابت، به جهت غسل جنابت بفروشد، به چیزی که از بشورد باید قبل از شستن باید او را تطهیر کند از خبث. مثلا فرض کنید قبل از این چه مثلا پای چپ را یا پای راست را چه نجس است میخواهد بشورد، باید اول او را از خبث تطهیر کند، بعد از تطهیر از خبث از چیزی چه است از جنابت بشورد او را. به نحوی چه اجل بخواهد با یه شستن هم غسل جنابت را موجود کند. مسئله مهمه است. به نحوی چه با یه غسل بخواهد هم غسل جنابت را موجود کند هم رفع خبث را موجود بکند، این جایز نیست، باید دو تا غسل داشته باشد. ظاهری عبارت عروه ظاهرش همین زور است، اطلاقش فرق نمی کند، چون یه غسل کفایت نمی کند من غیر فرقیم بر این چه با آب قلیل غسل کند یا با آب معتصم غسل کند، فرقی نمی کند. قبل از غسل غسل جنابتی باید موضع طاهر از خبث بوده باشد. بعد می فرماید، تصریح هم می کند چه یه غسل کافی نیست. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف تصریح می فرمایند، اما اشتراط طهارت جمیع البدن قبل البدء فی الغسل، یعنی قبل شروع در غسل جنابه، او اعتباری ندارد. ممکن از آن وقتی که سرش را می شورد پای راستش یا چپش نجس بشود، ولیکن اون وقتی که پای چپ یا راست را که می شورد للجنابه باید قبلا تطهیر شده باشد اون موضع. و اما جمیع بدن قبل البدء بالغسل پاک بوده باشد، این شرطیتی ندارد. پس کلام در دو جهت واقع می شود. یکی این است که آیا در شروع در غسل جنابت شرط است که تمام بدن من القرنه الى القدم پاک بشود بعد شروع به غسل جنابت بکند، یا این شرطیت ندارد. ثم علا تقدیر این که شرطیت نداشت، چمان که صاحب عروه میگوید شرط است هر موضعی از بدن را که میشورد قبل از شستن آن موضع باید رفع خبث کند، چه نجس باشد باید یه غسل خبثی داشته باشد و بعد از او غسل حدثی را موجود کند، و الا یه غسل را با او غسل حدث و خبث رفع حدث و خبث بکند ولو آب معتصم بوده باشد، این بکفی نیست. این دو مقام می شود. اما مقام اول و جهت اولا استدلال شرده است جماعتی ملتزم شده است که تمام بدن قبل البعد بدء بالغسل باید پاک بوده باشد. بله، جماعتی ملتزم شده اند از قدما، حلبی و هانکزا، ابن زهره و ابن حمزه و سلار و از متأخرین علامه در قواعد، و جماعتی ملتزم شدند که باید تمام بدن پاک بوده باشد. چرا؟ چرا یا عزیزان؟ گفتند بر این که روایاتی که در کیفیت اغتسال وارد شده است در آنها امر شده است به تطهیر البدن از منی و از نجاست قبل از شروع در غسل، چه باید اون توجه کردید بدنی که هست بدن پاک بوده باشد. یکی از این روایات صحیحه بزنتی است، در حدیث 16 میز در باب 26، عبدالله ابن جعفر الهمیری قدس الله سره فی قرب الاسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی رضوان الله علیه عن الرضا علیه السلام انه قال فی غسل الجنابه تغسل يدك اليمنى من المرفق الى اصابعك، از اون ید اول وقتی که میخوای غسل جنابت بکنی اون ید یمنات را از مرفق تا سر انگشتان بشور. ثم تدخلها في الاناء، بعد از اون این یدت را داخل در اینا بکن ثم اغسل ما اصحاب منکه یا اصحاب منیکه. بله هر دو باشد عیب نداره. ثم اغسل ما اصحاب منیکه آنی که ولی به تو اصابت کرده بشود یا اون نجسی که به تو اصابت کرده بشود. ثم اغسل على رأسک و سایر جسدک، بعد شروع به غسل بکن سرت را و سایر بدنت را بشور. این روایت مبارکه، صحیحه مبارکه، دلالت می کند قبل الغسل دو تا عمل باید انجام بگیرد. یکی غسل کف یمنا من المرفق الى الاصابع و دومی عبارت از همان شستن و تطهیر بدن است از یمنی که نوعا برای شخص جنوب منی نجاست بدنش منی می شود دیگر عادتا. اما الاول که غسل ید یمناست، او مستحب است، او مستحب است یا و لازم است شستن ید یمنا در صورتی که نجس بوده باشد. نجس بوده باشد شستنش لازم می شود و نجس نباشد مستحب است. چرا؟ چون که به جهت سایر روایات که در اون سایر روایات امام علیه السلام فرموده است اگر در دستت چیزی نجسی نیست، نه شستن نمیخواد، ببر تو آب تا همون کاسه. مثل چه؟ مثل صحیحه ازراله که روایت دومیست در این باب. و عن علی ابن ابراهیم کلینی نقل میکند عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریص عن زراله قال قلت کیف یغتسل الجنوب قال ان لم يكن اصاب كفه شيء غمسه في الماء. غمس في الماء میکند، میبرد تو آب. اون اولی وضوبش رفت، شد در جایی که نجس هست توجه کردید شستنش لازم است، اونجا نمیشه تو آب ببرد. اگر پاک هست نه، شستنش جایز است، اونجور شستن لزومی ندارد. چون چه فرمود؟ ان لم يكن اصاب كفه شيء غمسه في الماء ثم بدا بفرزه فانقاه. بعد شروع میکند فرزش را پاک میکند، فرز آلوده میشود، فرزش را آلوده میکند. و هاکذا در روایات دیگر که امام علیه السلام فرموده است فتغسل وجهک فتغسل فرزک، و هاکذا در روایات دیگر هم دارد بر اینکه اون چیز ازیرا از خودش میشورد در بعض روایات، و که اون را از روایات صحیحه حکم ابن حکیم است، روایت هفتمی است و به اسناد شیخ امیل حسید ابن سعید ان فضالت ابن ایوب ان حماد ابن عثمان ان حکم ابن حکیم که از اجلاست قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان غسل الجنابه قال افض علی کفک الیمنا من الماء فغسل ها. حکم این کف معلوم شد. ثم اغسل ما اصحاب من جسدک من عزیین، جسدت اون نجسی که هست او را بشور. ثم افز علا رأس چود جسدک، فرزت را هم بشور، بعد شروع به غسل کن. گفتند بر این چین روایات مبارکات در اینها دلالت است، امر است به تطهیر البدن من الخبث قبل البدء فی الغسل. و ظاهر امر، درست توجه کنید چی میگویم، و ظاهر الامر به فعلی عند الاتیان بالواجب شرطیت است، مثل قوله سبحانه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اینجا هم اذا قمتم الى الغسل فدهر مثلا فعدهرو فقسلو الخبس من جسدکو. این معناش این است که شرطیت است، شرطیت دارد، حکم تکلیفی نیست. درست توجه بفرمایید، گفتم این دل اتیان بالواجب، اگر شارع امر کند به اتیان شیء، این دل اتیان بالواجب ظاهر شرطیت است، چه شرط اوست توجه کردید، کما این جشانه. درست توجه کنید، وقتی که نهی کند از ادیان این دل عمل از فعلی، ظاهرش مانیت است. امام علیه السلام که در روایات ذبیحه فرموده است لا تنخ ذبیحتک، حیوانی را که فریاد کردی نخواهش را قطع نکن، حتی آنچه رو شنیل یعنی به اون زپی چردن قطع نخا نکن، جردن را نبور. ظاهرش این است بر این چه وقتی چه انسان ذبیحه را زپی می کند در همان وقت جردن را ببرد، چنان زد که گوسفند کلش زا شد، او حلال نیست، اون زیب نمی شود. مانعیت از زیب دارد تقنی، باید ظاهر همین است، ولو خلاف با مشهور بشود با چی نیست، چون که مقتضل واحد است ظهور نه از فعلی اندل اتیان بالعمل، ظهورش در مانعیت است مجر قرینه بر خلاف قائم بشود، چمان چه امر به فعلی اندل اتیان بلواز بول مرچب ظهورش در شرطیت و اعتبار است و باید رعایت بشود. این وصل استدلال بدون زهد قرینه هم در ما نحنفی چنده نداریم، ولیکن این فرمایش به نظر قاصر فرمایش درستی نیست، چمان چه قبل از ماها دیگران فرمودند و نعم ما فرمودند چه این تمام نیست. سلام منتها تقریب ها فرق می کند، درست توجه کنید چه زور تقریب می کنم. عرض می کنم بر این چه ما ولو قبول داریم چه ظاهر امر به فعلی اندل اتیان بالمرجب یا ظاهر نهی از فعلی اندل اتیان بالمرجب ظهورش شرطیت و مانیت است، این را قبول داریم، ولیکن در ما نهی در اونجایی قبول داریم که در اونجا قرینه خاصه ای نبوده باشد، که این نهی به جهت امر آخر است یا این امر به جهت امر آخر است، و الا اگر در موردی قرینه داشته باشیم چه امری که می کند به اتیان این فعل، این به جهت این است که شخصی که غسل می کند مبتلا به محصور نشود، این امر کردن به جهت اوست، ارشاد بر این است که مبتلا به محصور اگر این کار را نکنی مبتلا به محصور می شوی، اونجا ظهور در شرطیت ندارد، اون محصور اگر محصوری بوده باشد چه موردش اشاره تنبیه بکند که این کار را بکن تا مبتلا به اون محصور نشوی. خب این را می دانید انسان وقتی چه در این روایات مورد اختصال با ماء القلیل است، سب علی رأس الماء معناش ماء قلیل است، بدون جهت در روایاتی چه وارد شده است از امام علیه السلام سوال شده است یا ابن رسول الله اصحابنی بغلون، امام فرموده است سب علی الماء مرتین دو دفعه بریز، گفتن سبه یعنی آب گلیل، چون که آب گلیل را میریزن دیگر بدون زده جر کر بوده باشد به بدن دو ریختن دو دفعه شستن لازم نیست در جسد، این در صوب است، فقط بدن ولو متنجس به بول بوده باشد یه مرتبه با ماء معتصم شستی کافی است. این که امام علیه السلام فرموده است سب علیه الماء مرتین، سب به جهت ماء قلیل است، پس غسلی که در این روایات فرض شده است غسل به ماء قلیل است. شما این را می دانید کسی که به ماء قلیل توجه کردید غسل می کند که اینا است در روایات هم ذکر شده است که دست را تطهیر کن تو اینا ببر، اگر پاچ باشد ایب ندارد ببر، شما این را می دانید اگر بدن نجس بوده باشد و مکلف اون بدن را قبل از بدع به اغتسال به ماء قلیل پاچ نکند همش را، وقتی چه آب به سرش می ریزد آب چه حد و حدودی ندارد، میره بانزلوش هم ثابت می کند، این زور از عادتم، و از اونجا میپرد رو به ما میفتد تو همون کاسه ایچ از او غسل میکند، این زوره دیگه اون آب میشه نجس. امام علیه السلام به جهت این چه مبتلا به محصور نشود فرمود بر این چه قبل از این چه غسل را شروع بکنی با بدنت اگر عزی و نجاستی دارد او را ازاله کن. این بزهدین است که مورد روایات اقتصال به ماه گلیل است و این قرین است بر این که امام علیه السلام به این جهت امر می فرماید. شاهدی که گویا بوده باشد به این جهت امام علیه السلام امر می فرماید، شاهدش را ذکر کنم. شاهدش این است که امام علیه السلام در خود این روایات حکم فرموده است انسان غسل بکند، بشورد بدنش را، بعض بدنش نجس باشد عیب ندارد. در همین روایات حکم کرده است. امام علیه السلام در این روایات حکم فرموده است بر این که این عیبی ندارد. اون روایتی است که امام علیه السلام حکم می کند بر این که اگر غسل می کنی در موضعی چون موضع نجس هست، در اون جایی و استاده ای چون جا متنجس هست، در اون جا وقتی که از غسل بدن فارغ شدی، باید پاهات را بشوری. و اما در وقتی که موضع طاهر بوده باشد شستن پاها لازم نیست. این دلیل بر این است چون اگر پاها موضع طاهر بوده باشد، این که آب می‌ریزد به سر به بدن، گهرم به پاها هم می‌رسد. اون آبی که می‌ریزد به پاها هم می‌رسد. همین زور است عادتا دیگه بدون جهت دیگه پاها هم شسته شده به غسل جنابت. و اما اگر موضع نجس بوده باشد، آب چه میرسد پا را گذاشته رو موضع نجس. موضع نجس چون چه نجس است، آب چیزی چه است، رزله ها غسل جنابتشون موجود نمیشود، شسته نمیشود، چون چه آبش نجس است. اون آبی چه پا را رو اون گذاشته یا زمین تری چه با اونجا گذاشته، اون نجس است اونجا. بدون جهت در ماننفی امام حکم فرموده است که بله رزله ها را بشورد. علاوه بر این که در این روایت همین زور است، این روایت توجه کردید در همین باب است، من تا بله پیدا کردنش فعلا چشمم کار نمی کند. دلیل بر این که اگر این شاهد را هم قبول نکنیم، موثقه سماع، در موثقه سماع امام علیه السلام این زور فرمود که روایت هشتمی است، فرمود بر این که ایزا اصحاب الرجل جنابتن فعراد الغسل فلیفرق علی کفیه ولیغسلهما دون المرفق ثم یدخل یده فی نائه ثم یغسل فرجه ثم لیصب علی رأسه ثلاث مرات. تا این که می فرماید فمن تزه من مائه فی اینائه بعد ما صنعه ما و سفت فلا بحثه. این چی گفتم فرزش را اینا را بشورد، بعد از این اگر آب پرید تو اینا عیبی ندارد. این معلوم می شود که از این موثقه مبارکه و هاکزا از اون روایت قدمین بر این چی این امر شردن به جهت این است که به محضور تنجس ما مبتلا نشود و بدون جهت در مقام الاول حکم صاف است. و اما المقام الثانی که آیا این هست یا نیست، انشاءالله.